چرب گرید یک دارن. البته گفتن که من نمک، قند زیاد یا فست فود یا سیگار یا حالا الکل مصرف نمی کنم و فقط اضافه وزن دارم و زندگی سالمی دارم. حالا ایشون در واقع فکر کنم میخوان روی این موضوع تاکید کنن که من که حالا زندگیم سالمه، نمیدونم حالا بی ام آیشون چنده ولی کبدم گرید یک هست. بفرمایید.
ایشون فکر کنم گفتیم وزنشون 100 و قدشون 170.
بی ام آیشون بالاست دیگه.
بله ایشون الان یک اضافه وزن تقریبا 25 کیلویی رو دارن. خیلی من حالا از شواهدی هست ایشون یک روش زندگی سالمی رو ندارن. 25 کیلو اضافه وزن، یعنی 25% وزنی که ایشون اضافه هستش و دلیل کبد چرب هم به خاطر همین اضافه وزنشون هست و ایشون اول از همه بعد یک جلوی افزایش وزنشون رو بگیرن و دوم که وزنشون رو کم بکنن.
بله خیلی ممنونم. حالا البته بعضی از موارد خیلی خوب رو اشاره کردن تو سبک زندگیشون، ولی به هر حال حتما مصرف چربی ها، فست فود و غذاهای چرب اشتباه در
دقیقاً
رژیم غذاییشون زیاده که این اضافه وزن.
بله شما اون بالانس انرژی به هر حال به هم خورده. ما برای پیشگیری تغذیه‌ای از کبد چرب رو ما داریم، یعنی برای کبد چرب میشه گفتش که تنها روشه این که ما مبتلا به کبد چرب نشیم پیشگیری‌های تغذیه است. خب این پیشگیری تغذیه‌ای یک این که مواظب باشیم وزنمون زیاد نشه.
بله.
و اگه وزنمون زیاد شد دنبال برنامه کاهش وزنمون باشیم، چون معمولا وقتی که وزن زیاد میشه شاید یک فاصله حدود یک سال تا یک و نیم سال طول میکشه که کبد چرب خودش رو نشون میده. بنابراین وقتی که میبینیم که حالا به هر دلیلی خانمی بعد از دوران بارداری هستش، آقایی تغییر شغل داده، نمیدونم از سربازی تموم شده وارد کار اداری پشت میز نشینی شده، 2-3 کیلو وزنش زیاد شده، سریع برنامه داشته باشن که این وزن 2-3 کیلویی که اضافه شده کم بکنن. مواد غذایی مثلا مثل کبد، مواد غذایی پرچرب، چربی‌های اشباع شده، چربی‌ها با منشأ حیوانی، اینها همه باعث ایجاد کبد چرب میشه و ثابت شده. بنابراین اینا باید حذف بشه. گاهی اوقات افراد میان با افتخار میگن من الان اصلا دیگه تمام روغنایی که ما داریم خونه استفاده میکنیم روغنهای حیوانی، روغن زرد و اینجور چیزا هستش. نه اینا ما اصلا توصیه نمیکنیم، برای اینکه علم ثابت کرده که وقتی که ما تمام چربیایی که استفاده میکنیم چربیای با منشأ حیوانی باشه این باعث ایجاد کبد چرب میشه. و البته غذاهای پرچرب چربم همینطوره، فرقی نمیکنه. من وقتی میگم غذای پرچرب چی با چربیهای گیاهی باشه، روغن مایع باشه، چه چربیهای دیگه. پس سومین مورد هم این که غذاها کم چرب باشن. و مورد بعدی مصرف نمک هستش. حالا ممکنه بعضی افراد بگن خب نمک چی ربطی به کبد داره، اما بازم ارتباطی بین مصرف نمک زیاد و کبد چرب است. خب شاید دلیلش هم بخاطر این باشه افرادی که معمولا غذاهای شور استفاده میکنن، غذاهای پر نمک استفاده میکنن، این غذاها معمولا غذاهایی هستن که چربی زیادتری هم دارن. این غذاها ذاتاً غذاهای ناسالمی هستن. پس بنابراین کاهش مصرف و دریافت نمک طعام هم بسیار مهم هستش و فعالیت بدنی هم غافل نشید. بسیار مهم هستش. یعنی ما همون عدد 150 دقیقه فعالیت بدنی در هفته رو الان داریم توصیه میکنیم. اتفاقا من همین دیروز داشتم مقاله ای رو میخوندم، یک مقاله اومده بود گفته این 150 دقیقه رو حتما لازم نیستش که افراد هر روز 25 دقیقه بگم من راه میرم. حتی این افراد اینو در آخر هفته، روز جمعه، روز پنجشنبه یه بار بره کوه یا 2 تا 75 دقیقه قدم زدن داشته باشه آخر هفته، خودش به تنهایی یا با خانواده، این هم بسیار مؤثر هست.
بله بسیار خیلی ممنون. حالا در تایید فرمایش شما من این پیام رو بخونم. آقا نادر از کرمانشاه 50 ساله هستن. آقای دکتر گفتن که حالا قدشون 180 و وزنشون هم 82، ایشون گفتن که من هر روز صبح 40 دقیقه پیاده روی تون دارم و ظرف 3 سال 10 کیلو کم کردم و از برنامه هم تشکر کردم. حالا همین که واقعا سبک زندگی اصلاح بشه و این پیاده روی رو ما در برنامه خودمون بگنجونیم و ورزش جزی از زندگی ما باشه و فعالیت بدنی، من فکر میکنم که بخش زیادی از گام‌های رو به جلو رو ما برداشتیم. ممنونم آقای دکتر، این پیام رو هم لطفاً پاسخ بدیم. گفتن که استفاده از دستگاه‌های لاغری و حالا مزوتراپی رو مطرح کردم تپای مکمل، اینا باعث کبد چرب میشه یا نه؟
نه استفاده نه باعث ایجاد کبد چرب میشه نه باعث درمان کبد چرب میشه. ما مخصوصا گاهی اوقات میشویم که در رابطه با مزوتراپی ها میگن که حالا مزوتراپی بعضی از مواد، حالا بعضی از ویتامین های خاص یا اینجور مسائل باعث بهبود کبد چرب میشه. نه چنین چیزی نیستش، هیچ اثری ندارن. اثر به اصطلاح اثر تشدید کننده کبد چرب رو هم ندارن.
ولی دوست دیگه گفتن که آقای دکتر الان فرمودن ما غذایی نداریم که باعث کبد چرب بشه، ولی الان فرمودن که روغن حیوانی باعث کبد چرب بشه.
ببین حالا من ماده غذایی رو حالا شاید درست گفتم، بله این رو یک تناقضی در صحبت من بودش. ببین من خواستم این رو بگم که دنبال، حالا من خواستم این رو به شنوندگان عزیز بگم، دنبال ما یک مسئول، کسی رو که یک غذایی رو ما بگیم آقا تو باعث شدی که من کبد چرب، این دنبال این نباشه. لایف استایلمون رو باید ما درست بکنیم، غذاهایی کم چرب بخوریم، چربی های اشتباه شده رو نمیگم حذف بکنیم، ما به هر حال اصلا امکان پذیر نیست ما چربی های حیوانی رو حذف بکنیم. ما اگه هیچ روغن با منشأ حیوانی استفاده نکنیم، همین چربی که از گوشت، حتی گوشت مرغ، گوشت ماهی، گوشت قرمز به دست میاد، تمام حدود 30% چربی های روزانه ما رو تشکیل میدن. اما اینو درست میگیم، بله ما به هر حال روغنا رو هم باید جزش در نظر بگیریم.
بله خیلی متشکرم جناب دکتر عبدالرضا نوروزی، مهمان برنامه ما هستن. 2265 2876 و 30102.
برای از بین بردن کبد چرب باید به لحاظ تغذیه و راهکارهایی که میدونن بگن، و تا بتونیم این کبد چربی که بافتش سفت شده و اینو چطور میشه از بین برد. ممنون از راهنماییتون، خداحافظ.
من خانم 80 ساله هستم که به هیچ عنوان نمیتونم غذا بخورم. در روز یک مرتبه اگه به زور یکی که بخورم حالت استفراغ رو دست میده و دل هم خوردگی دارم. در زم قلبم هم عمل باز کردم، پلاکت خونم من بالا چربیم در، میخوام بینم آیا کبد من چربش از چی هست که نمیتونم غذا بخورم.
من کبدم چربی رفتم دکتر، نه گیری که یک بلد نیستم، نمیدونم 75 سالم هم هست، الان دارم دارو میخورم. میخواستم از آقای دکتر سوال کنم ببینم چه غذاهایی کبد و چرب میکنه. من یه مقدارم صورتم لک آورده، میخواستم ببینم به خاطر همین کبد و چربه.
بنده 62 سالمه ولی کبدم تو آزمایشا نشون داده چربه، ولی نمیدونم حالا گریدیش از کجا باید بدونم. وزنم حدود 55 تا 56 کیلو، تقریبا همیشه هم لاغر بودم. حالا تو آقای دکتر لطف کن من راهنمایی کنن ببینم من گریدشو باید چجور پیدا کنم و چجور دنبالشو بگیرم.
موقع که غذا میخوریم مثلا تخم مرغ، میتونیم همزمان ماست هم باش بخوریم. بعضی من اشکال داره یا بعد از اینکه قضا خوردیم ماست مصرف کنیم. با تشکر خیلی من
خواستم بدونم دختر من شکمش بزرگه، کبد چرب داره، آیا با پیاده روی بوده جیم و قضاییم میشه کبد چرب خوب بشه یا نه باید حتما دکتر دارو بده؟ دکتر دارو نداده، گفته پیاده روی کن، 10 کیلو وزن زیاد داری کم کن. من کبد چرب با پیاده روی و با وزن کردن کوچیک کردن شکم خوب میشه یا نه؟
آقای دکتر نوروزی من در خدمتتون هستم. تشکر کنم از شنونده‌های خوبمون که سوالای خیلی خوبی هم پرسیدن. خب این بخش اصلی صحبت ما که البته در لابلای صحبتاتون اشاره‌های داشتین به اینکه اشاره داشتین به اینکه چه تغذیه داشته باشن اونایی که کبد چرب دارن، اما باز هم خواهش میکنم که یکم مفصل‌تر توضیح بدین برای میکنم. حالا گفتن از بین بردن کبد چرب راهکارهای تغذیه میشه.
مهمترین راهکار تغذیه یک، کاهش وزن. ولو اینکه در حد 2 کیلو کاهش وزن باشه. بعضی از افراد ممکنه بگن من یه ذره یه شکم کوچولو دارم، وزنم شاید 3 کیلو زیاد شده. بله، همین 2 کیلو یا 3 کیلو هم بسیار مهمه. و دومین راهکار کاهش دریافت چربی، کاهش دریافت نمک و فعالیت بدنی 150 دقیقه در هفته هستش. اینا دستورات کلی هستن.
بله، متشکرم. مادر 80 ساله گفتم من به هیچ عنوان نمیتونم غذا بخورم. حالا شرایطشون رو توضیح دادم.
بله.
اما با همه این اوصاف ایشون گفتن که من چربی من بالاست، حالا پلاکتشون هم بالاست.
ببینید با توجه به صحبتی که ایشون کردن، این علائم به علائم کبد چرب نمیخوره. یعنی کبد چرب بیماری نیستش که باعث بشه که فرد اشتهاش کم بشه، باعث کاهش غذا خوردن نمیشه و حتما ایشون باید به یک متخصص گوارش حتما مراجعه کنن و پیگیر قضیه باشن. و با این فکر این یک کبد چربه، حالا خودش خوب بشه یا یک رژیمی بگیرم خوب بشه، نه چنین چیزی درست نیست. حتما باید مشکل به نظر میاد چیز دیگه ای باشه.
بله، ممنونم. گفتن که من کبد چرب گرید 1 دارم و دارو میخورم. چه غذای کبد رو چرب میکنن این رو آقای دکتر؟
بله، خب کبد چرب گرید 1 کبد چرب خفیف هستش. فرد معمولا این افرادی یک افزایش وزن خفیف 2-3 کیلوی رو داشتن. ما دارویی نداریم که کبد چرب رو خوب بکنه. یک سری مکمل های غذایی داریم که میتونه جلوگیری کنه از بدتر شدنش، اما اینکه خوب بکنه نداریم. و ایشون به هر حال باید حتما، حالا اگه اثبات شده که کبد چرب بیماریشون، باید حتما لایف استایلشون که شامل کاهش وزن، غذای کم چرب، غذای کم نمک و فعالیت بدنی هست داشته باشن.
بله، خیلی ممنونم. و عزیز 62 ساله گفتن که آی دکتر کبدم، حالا گریدش مشخص نیست این رو، و من گفتم از کجا بدونم گرید کبد چربم چنده. وزنشون هم 55 تا 56 و گفتم من همیشه لاغر بودم.
لاغر بودیم. بله، خب ما کبد چرب خیلی از اوقات با یک بازماش خون افزایش آنزیمای کبدی تشخیص داده میشه. البته آنزیمهای کبدی که افزایش پیدا بکنن دلیل بر کبد چرب نیست، نشون میده که مشکل کبدی هست. حالا ممکنه یک بیماری مثل هپاتیت باشه، ممکنه کبد چرب باشه. تشخیص قطعی و بهترین روش تشخیص کبد چرب خب بیوپسیه که ما انجام نمیدیم، لزومی هم نداره. اما اون چیزی که ما انجام میدیم در علم پزشکی سونوگرافی هستش. با یک سونوگرافی ساده معمولا رادیولوژیست میتونه تشخیص بده که کبد چرب هست و همچنین شدت و گرید یا درجه کبد چرب رو هم تشخیص بدن.
بله.
پس بنابراین ایشون برای اینکه ما به کسی بگیم که کبد چربه، شاید بهترین روش انجام یک سونوگرافی و مراجعه به یک متخصص حالا داخلی یا گوارش هست.
متشکرم. راجب مصرف همزمان تخم مرغ و ماست ازمون پرسیدن.
مشکلی اصلا نداره. ما کلن سیستم گوارشی انسان طوری هستش که ما جز معدود موجودات زنده هست انسان که میتونه غذاهای به شدت میکس رو مصرف بکنه. البته من نمیگم ما حتما باید غذاها رو خیلی مخلوط و اینجور چیز استفاده بکنیم، اما دستگاه گوارش ما کاملا توانایی هضم و جذب غذاهای میکس رو داره. مصرف اولا که ماست هیچ مشکلی رو نداره، چون گاهی اوقات افراد میگن که ماست میتونه برای بدن ما مضر باشه، ماست حالت اسیدی داره، ماست فلانجور است. ماست یکی از بهترین غذاهایی هستش که ما همراه با غذای اصلی میتونیم استفاده میکنیم، به عنوان دسر به قول معروف یا پس غذا استفاده بکنیم. مصرف ماست تخم مرغ هم هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه.
بله، ممنونم. و گفتن دختر من شکم بزرگی داره و کبد چرب داره، سوال کردن که با پیاده روی و رژیم غذایی.
بله، ایشون باید حتما، خودشون هم اشاره کردن 10 کیلو باید وزنشون کم بشه. درمان کبد ایشون همین کاهش 10 کیلوی کاهش وزن. البته ما دارویی نداریم که بهشون بدیم که کبد چربشون خوب بشه.
بله،
اما در روند
دارو
بله. بله، اما در روند کاهش وزن ممکنه بهشون دارو داده بشه که این داروها باعث کاهش اشتها، باعث افزایش دفع مواد مثلا چربی اینجور چیزا باشن، این مشکلی نداره. اما به هر حال ایشون 10 کیلو هم وزن نسبتاً زیادی هستش که بعد حتما توصیه میکنم که زیر نظر یک متخصص این 10 کیلو رو کم بکنن.
بله، بسیار خوب. اما آقای دکتر پرسیدن که آیا خوردن تونه ماهی باعث کبد چرب میشه؟ خوردن تونه ماهی؟ بله. و اصلا سوال کردن که خوردن تونه ماهی رو حالا نظرتون رو بفرمایید راجبش.
خب ببینید تون ماهی، حالا من منظورم احتمالا کنسرو تون ماهی بوده. بله. ایشون کنسرو تون ماهی، ما حالا چند تا نکته رو من دیگه در رابطه با کنسرو تون ماهی خوب و بدش رو میگم. خب خوبش اینه که تون ماهی یک ماهی به اصطلاح روغنی هستش، حاوی مقادیر زیادی امگا 3 هست، پروتئین با کیفیت بسیار بالایی داره و از این جهت یک غذای بسیار خوبی هستش. باید دقت کنی که وقتی ما میگیم تون ماهی استفاده بشه، اون روغنی که توی کنسرو هست اون در حقیقت روغن مایعه، یک روغن معمولی، حتما بعد اون روغن تخلیه بشه و روغن دور ریخته بشه، همزمان اون روغن رو استفاده نکنن. و یه ایرادی که تون ماهی میتونه داشته باشه یه مقدار شور بودنش هست. به هر حال در روند تولید کنسرو تون ماهی یه مقدار نمک زیادی بهش اضافه میشه که ماندگاریش طولانی تر باشه، خوشمزه تر هم بشه. و واقعا بحث نمک رو ما بذاریم کنار و اون روغنی که تو خود کنسرو هست دور ریخته بشه، یک غذای خوبی هستش که همراه با برنج، همراه با نون، یک گزینه بسیار خوب.
بله خیلی ممنونم. مریم خانم از رشت گفتن سلام خدا قوت، خیلی ممنونم. گفتم من خانمی هستم 50 ساله، کلسترول و تریگلیسیرید من بالاست و آیا این بالا بودن در واقع کلسترول و تریگلیسیرید میتونه باعث کبد چرب بشه؟ البته گفتن که آقای دکتر وزنشون یه وزن حالا مناسبی هست.
بله خب به کبد چرب ما میشه گفتش که جزی از اون بیماری ها یا سندرومی هستش که معمولا کسانی که کبد چرب دارن تریگلیسیریدشون هم یه مقدار بالا میشه، کلسترولشون هم بالا میشه و در مراحل پیشرفته حتی قندشون هم بالا میره. بنابراین اینا در حول یک سبد به قول معروف از بیماری ها هستن. پس کسی که کبد چرب داره من تعجب نمی کنم که تریگلیسیرید و کلسترولش هم بالا باشه، چون اصلا کلسترول و تریگلیسیرید توسط کبد ما تولید میشه، توسط کبد ما اینها از بین میرن، بنابراین این امکانش هست. اما اینکه خب خانومی با سن پایین هستن، سن 50 سال هستن، من انتظار بالا بودن تریگلیسیرید و کلسترول رو ندارم، گفتن که وزنشون هم خوبه، شاید ایشون مثلا یک سری اختلالات ژنتیکی مربوط به افزایش تریگلیسیرید و کلسترول داشته باشن که بعد حتما به صورت تخصصی ایشون بررسی بشن.
بله خب دوستان میگن که تلفن داریم، اجازه بدیم بریم تلفن بشنویم. 2265 2876.
من یه فرد 88 ساله هستم، بزرگتر کنم که نمیدونم که کبد چرب دارم یا ندارم، چجوری معین بکنم این کار را؟ خیلی ممنون میشم، تشکر میکنم.
من دبادم گریده 1 و پیاده رویم هم خیلی زیاده، میخوام بگم چه غذاهایی نخوریم و چه توصیه دکتر داره برای مسئله که وزنم 80 میخوام کمش کنم به دلیل خوردن داروهای اعصاب.
فکر میکنم شبیدم ناراحته. روغن کانوله برای چیز خوبه برای کبد چرب؟
من ترشی خودم درست میکنم با سرکه سیب، قبلا خیلی میخوردم، شنیدم ضرر داره، دیگه ترشی نمیخوام. آیا از سوال کنیم ترشی ضرر داره برای بدن انسان؟ هیچ کدوم دکترای تغذیه نگفتن. اینو میخواستم عنوان کنم، خیلی ممنون میشم ازتون.
آیا مصرف روغن کرماسایی باعث کبد چرب میشود یا نه؟ معنی
آقای دکتر نوروزی بفرمایید.
خیلی متنوع و جالبی بودش.
هاشم بحث تغذیه است حقیقتش، من یه مقدار گرسنه‌ام شده انقدر دوستان.
خب در رابطه با کبد چرب دارم یا ندارم، اولا که ما لزومی نداره که بریم بگیم که من الان خب امروز یه برنامه کبد چرب داشتش رادیو، پس من الان برم دنبال یه تستی آزمایشی چیزی بشم. نه افراد واقعا نیازی ندارن که کبد چرب تستش رو بگم، من یعنی که افرادی که پر ریسک پر خطر هستن، فردی هستش که افزایش وزن زیادی تو این 3 سال اخیر داشته، فردی هستش که مثلا تریگلیسیریدش قند خونش بالا رفته و این افراد فقط معمولا با یک آزمایش خون و بعدن یک سونوگرافی کبد میتونن پیگیر باشه. اما بازم تاکید میکنم نیازی نیست که افراد همین برن و به صورت مرتب خودشون رو تحت حال آزمایش و سونوگرافی قرار بدن. در رابطه با خانمی که گفتن که چه غذاهایی رو بخوریم که کبد چرب خوب بشه، خب
ایشون پیاده رویشون خدا رو شکر خیلی زیاد آقای دکتر،
اما خب ایشون اشاره کردن که وزنشون 80 کیلوه، و خب داروی اعصاب هم استفاده کردن. حالا من بر اساس متوسط قد خانمای ایرانی که یک چیزی حدود 163-4 سانتی متر بگم، به هر حال ایشون حداقل 10 کیلو اضافه وزن رو دارن و مهمترین توصیه من به ایشون کاهش وزن حداقل 5-6 کیلویی خواهد بود برای ایشون و دنبال اینکه چه غذایی بخوریم یا نخوریم نباشن، به دنبال فقط کاهش وزن باید باشن. بحث بعدیمون
کانولا رو
بخوام. بله کانولا. بله کانولا، من اگه بخوام بین روغن‌های مایه بگم که کدوم روغن مایه، مثلا بین ذرت و آفتاب، روغن ذرت و روغن تخم آفتاب گردان و کانولا و بین این روغن رو بگم، واقعا شاید کانولا بهترینش باشه و خوشبختانه در کشور ما تو این دو سه سال اخیر زیاد داره کشت میشه.
خوشیدن که برای مشکل کبدی دارن
و نه خیر، اصلا اینطور نیستش که من فکر کنم روغن کانولا بخورم بعد ایشون اصلا کلا غذاها کم چرب باشه. اون غذای کم چرب باره اشکال نداره کانولا باشه، اما امکان خوب شدن کبد چربیشون با این کانولا وجود نداره.
گفتن که خودم ترشی درست میکنم، بهمتران هنرمند، با سرکه سیب.
بله عالیه. ترشیجات، سرکه، حالا بگیم این سبزیجاتی که ما تو سرکه میریزیم، ترشی باشون درست میکنیم، هیچ تأثیری بر روی کبد چرب ندارن، یعنی بدتر نمی کنن و افراد میتونن این رو با خیال راحت استفاده بکنن.
بله روغن کرمانشاهی هم بفرمایید، ما کلا 2 دقیقه فرصت
داریم. روغن کرمانشاهی روغن بدی نیستش، من نمیگم بده، مونتا این که من فکر کنم که دیگه صبح بلندشم روغن کرمانشاهی بخورم، تمام چربیایی که من برای پخت و پز استفاده میکنم روغن کرمانشاهی باشه، نه چنین چیزی خوب نیستش. ما حد اکثر میزان مصرف روغن کرمانشاهی رو برای یک فرد با وزن نرمال و با یک فعالیت عادی ایرانی، من خوام بگم در یک آقا، یک چیزی حدود حد اکثر حدود 40 گرم در روز خواهد.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی زمان ما محدوده، اما میتونیم به بعضی از پیامک ها پاسخ بدیم. پرسیدن خوردن میوه زیاد مخصوصا قبل از خواب باعث کبد چرب میشه، آقای خانم بابایی بفرمایید.
نه هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه، اصلا خب مصرف افزایش مصرف میوه‌جات باعث میشه که ما مواد مغذی که میتونه برای بدن ما مضر باشه کمتر مصرف کنیم، مخصوصا قبل از خواب هم هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. نگران قند میوه و اینجور چیزا هم نباشید.
آقای دکتر گفتن که سبزی چربی سوز داریم؟
متاسفانه نداریم چربی سوز و اگه بشه چنین چیزی رو ما کشف بکنیم، به هر حال به عنوان یکی از بزرگترین کشفیات شاید میشه گفت امسال در نظر میگیریم، نه نداریم.
برای حال این دوستان پیمکشون رو کامل کردن، ایشون گفتن مصرف همزمان ماهی تون و تخم مرغ این باعث کبد چرب میشه و اساسا همزمان خوردن این دو ماده غذایی رو شما موضوعی هست بفرمایید، تأکیدی دارید؟
یه مقدار سلیقه‌ای هستش، مثلا من خودم شاید یه مقدار، ما مثلا توی سیستم های غذایی ما مثلا استفاده از همزمان تون ماهی و تخم مرغ نیست، اما مثلا من بخوام یه نمونه بزنم، مثلا در فرانسه ما یک نوع سالادی داریم به نام سالاد نیس که از شهر نیس است، که در این سالاد مثلا کاهو هستش، تون ماهی هست، تخم مرغ آب پز شده هم هستش. برای اون یه مقدار برمیگرده به اون فرهنگ غذایی، اما مشکلی رو ایجاد نمیکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر نورزی بزرگوار، ممنون تشریف آوردین. دوستان عزیز عذرخواهی میکنم که نتونستیم به همه یه تلفن‌ها و پیامک‌های شما عزیزان پاسخ بدیم. من این توضیح بدم، سه شنبه ما پویش ترازو نداریم و راجع به بهداشت نظری ها صحبت میکنم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
ادب عاشقی، ادب حضور در مجالس اهل بیت علیهم السلام.
نقل است جماعتی از مریدان امام صادق علیه السلام محضر ایشان مشرف شدند. امام از ایشان به گرمی پذیرایی نموده ایشان را اکرام فرمودند و دستور دادند بار و بنه ایشان را فرود آورند. چند سباهی میهمان این ضیافت بودند و آنگاه که عزم وطن نمودند امام به خادم خود فرمودند مبادا میهمانان را در رفتن کمک کنید، بگذارید خودشان بارهایشان را جمع کنند. آن قوم که میهمان بودند تصور چنان کردند که امام از ایشان ناخشنود گشتند، زیرا روزهای قبل استقبالی گرم نمودند و اکنون که هنگامه وداع است ایشان را در امر تجهیز یاری نمی‌دهند. پس علت را جویا شدند و ایشان فرمودند دعو ما اهل بیت چنین است، از محبان و مشتاقان استقبال می‌کنیم، اما در رفتن از نزد خود کسی را کمک نمی‌کنیم. از شما ناراحت نیستم، از شما ناراحت نیستم. در مسیر زیارت آل الله اصلاً برای همین است که دردها و سختیها شیرین و آسان می شوند و این همان نتیجه استقبال ایشان از ظاهر است. این رأفت امام است، این اوج مهربانی و کرامت است. در میان رأفت امامان اما امام رضا علیه السلام جنس دیگری دارد. به قول علامه طباطبایی رضوان الله علیه محبت ایشان اصلا حسی و ملموس است. ایشان می فرمود در زیارت امام رؤوف سلام الله علیه چنان محبتی و چنان لطافتی از سوی ایشان خودنمایی می کند که انگار حضرت دستان خود را گشود و انگار امام را در آغوش خود گرفته. اما بازگشت سوی وطن سخت است، انگار حزن سنگینی بر قلب زائر هجوم آورده و او را احاطه می کند. آری وداع سخت است، اصلا این که دلت نمی خواهد بازگردی یعنی امام دور شدن تو را نمی خواهد. فاصله از امام سخت است. اللهم لا تجعل آخر عهد من به زیارت الحسن. مجلس آل الله بار معصیت را سبک می کند، بر طاعت آدمی روح می بخشد و آنگاه سبک بالت می کند. حالا که خانه دلت معطر گشته اکنون دل به راه ابا عبدالله داده ای، تو را در رفتن کمک نمی کنند تا دلت همین جا و در حرم و محضر ایشان بماند. همین جا بماند.
بخشی که شنیدید گزیده‌ای بود از کتاب صوتی ادب عاشقی به قلم حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا عابدینی با موضوع ادب حضور در مجالس اهل بیت علیهم السلام. جهت تهیه کتاب و پاسخ به سوالات مسابقه عدد 1 را به شماره 0900 91 92 775 پیامک نمایید. همچنین می توانید با مراجعه به کلیه فضاهای مجازی رادیو سلامت به آدرس @radiosalamat در مسابقه شرکت نمایید. مهلت پاسخگویی تا پایان ماه محرم 1445. به 8 نفر از برگزیدگان به قید قرعه کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و همراه تبرکی حضرت رضا علیه السلام و سنگ متبرک حرم امیرالمومنین علیه السلام اهدا خواهد شد.
دوست عزیز، به ساعت 9 رسیدیم. رادیو سلامت و در گذرگاه تندرستی.